بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد روایات در باب مال مجهول المالک بعد الیأس از معرفت صاحب علی انواع، یکی از اونها ما یدل علی این که مال مجهول المالک للامام علیه السلام است و اون روایت ابی یزید بود که خونده شد. دسته دوم روایاتی بود که دلالت می کرد بر این که صدقه داده شود، که اینم روایات زیادی بود، بعضیشم خونده نشده که در باب لغته، در ابواب لغته متفرقاً آمده، یه مقدار زیادیشم خونده شد. دسته سوم اونی که دلالت میکنه بر این که نه، حفظ کن او را تا صاحبش پیدا بشه. این دسته سوم در باب شش از ابواب المیراث، باب و حکم و میراث المفقود و المال المجهول المالک. اولیش این مصححه هشام ابن سالمه. قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة. اینا رو دیرو خوندیم ولی باز دوباره امرو میخوام بخونم. ففقدناه و بقی من أجره شیئون، یه مقدار مزدش معلوم مونده. ولا یعرف له وارث، شناخته نمی شود برای او وارثی. قال فطلبوه، قال قد طلبناه فلم نجده، ما دنبال کردیم پیداش نکردیم. قال فقال مساکین و هر مساکین و حرک یده. قال فعاد علی، قال اطلب و اجهد و اجهد فإن قدرت علی و الا فهو کسبیل مالک حتی یجی له طالب فإن حدث بک حدثون فأوس بها انجا لها طالبون ان یدفع الی، اگر انگام مرگ رسید وصیت کن که بش بده. این یک روایت. روایت دوم روایت به همین سند عن یونس ابن ابی ثابت و ابن عون عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق ففقده ولا یدری این یطلبه ولا یدری احی هو ام میت ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال اطلب، قال فإن ذلك قد طال، این که حالا میگه صدقه بده، قال قد طال فأتصدق به، قال اطلبه، نه صدقه نمیخواد بدی، طلب کن او را. روایت دیگه باز از نصر ابن حبیب صاحب الخان، قال کتبت الى عبد صالح علیه السلام لقد وقعت عندي 100 درهم و 4 دراهم و انا صاحب فندق و مات صاحبها و لم اعرف له ورثه فرأیک فی اعلام حالا و ما اسنا بها فقد زقت بها زرعا فكتب اعمل فيها و اخرجها صدقتا قليلا قليلا حتی یخرج. این از روایات این باب نی، به قول آقای بروجردی از این سیستم نی، از اون روایات صدقه است، روایت سه همین باب. بله، باز همین روایت چهار این باب از همین هیثم ابن ابی روح صاحب الخان، قال کتبت الى عبد صالح علیه السلام انی اتقبل الفنادق فینزل عند الرجل فیموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فیبقى المال عندي كيف اصنع به ولمن ذلك المال. قال اتركه على حاله، همونجور بر حال خودش بگذار اون مال را. باز روایت دیگه، اینا روایاتیه که اینجا آمده، لکن شبهه‌ای که در این روایات هست این که در اون صحیحه هشام ابن سالم احتمال این است که مربوط به حق و دین باشد، نه مربوط به عین، بلکه ظاهرش دینه، میگد که کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجره ففقدناه، و بخواد بگه در اون جایی که دین است شما حفظش کنید، مانعی هم ندارد با اعتبار موافقه، چون به هر حال تو ذمه شه، میگه همینجور تو ذمت بمونه تا هر وقت آمد بهش داده بشه. این یک احتمالی که در اون روایت هستش. احتمال دیگری که در اون روایت داده میشد این که این روایات کلن چه صحیحه هشام و صحیحه هشام ابن سالم چه غیر او، از اونایی که دلالت میکند که کسبیل مال خود دست، اینا بر وجوب تصدق دلالت نمیکن، بر وجوب حفظ، بلکه فوقش بر جواز حفظ دلالت میکنه. چون مال خودش را آدم هم میتونه صدقه بدهد، هم میتونه نگهش دارد. حضرت فرمود نگهش دار که سبیل مالک مثل مال خودته، بر وجوب تصدق دادن دلالت نمیکنه. ثالثاً در خود این روایات، روایت معارض است، در همین روایاتی که در این باب آمده روایت معارض است، همون روایت نصر ابن حبیب. حضرت فرمود که فکتب اعمل فیها و اخرجها صدقتن قلیلن قلیلن حتی یخرج، صدقه عمل کن در اوز، کم کم صدقه بده تا تمام مال تمام بشود. و مضافم به این که معارضه دارد با روایات تصدق هم که گذشت و روایات زیادی بود. مرحوم عثمان کاظم در حاشیه‌شون بر مکاسب می‌فرماد این صدقه دادن قلیلن قلیلن را کسی بهش عمل نکرده، مخصوصا اگر اون اعمل فیها هم یعنی کاسبی کن با او، با این مال کاسبی کن و خرج صدقتن قلیلن قلیلن صدقه بده، حالا یا سودش را یا سود و اصلش را. کسی فتوا نداده به این که صدقه بدن کم به کم، قلیل به قلیل، یا اگر عمل رو تجارت دونستید کسی فتوا نداده که شما با این مال تجارت کنید و بعد به تدریج برای صاحبش صدقه بدید. مرحوم سید می‌فرماد کسی به وجوب او فتوا نداده، ولیکن این فرمایش سید تمام نی، برای اینکه در اینجا بالاتر از مال خودش که نی، این مالی رو که پهلوش مونده بالاتر از مال خودش که نی، عمل در مال خودش واجب نی، در اینجا هم واجب نی، صدقه دادن قلیلن فقلیلن در مال خودش جائزه، در اینجا هم جائزه، چرا نشه بهش فتوا داد؟ و عمل واجب نی، تجارت واجب نی، حمله بر استحباب میشود، برای اینکه در مال خودشم آدم تجارت کردن واجب نی. صدقه دادن قلیلن فقلیلن هم مانعی نداره مستحب باشد، برای اینکه مطابقه با اعتباره، هی کم کم بده که اگر یه روزی صاحبش آمد مقداری از او باقی مونده باشد. یا نه، حضرت ممکنه در این مورد خاص خواسته است بفرماید همینجور به تدریج بده که هر روز اون شخص چه باشد، هر روز اون شخص مورده نظرت باشد، هر روز اون شخص ثواب ببرد. مثل اینکه الان اگر یک کسی به شما آمد گفت من میخوام یک کار خیری انجام بدهم، شما بلا فاصله نمیگید برو دوتون سنگک بده بده به دوتا فقیر، یه پول کلانیه میگید آها اینا بذار صندوق قرض الحسنه یه جایی، افراد ازش میگیرن، هم ثواب میبرد، همون طرفی که قرض الحسنه بهش دادن استعداداش شکوفا میشد، هم صدقه 18 تا قرض 18 تا صدقه چند تا صدقه 10 تا قرض 18 تا صدقه 10 تا، چون یکیش بر میگرده. خب اینه ممکنه حضرت از باب خصوصیات زمان فرموده، خصوصیات طرف فرموده قلیلن قلیلن صدقه بده، هر روز برای او طلب مغفرت کنن، بعدم اگر یه وقت صاحبش پیدا شد یه چیزی براش باشه. این اشکالای مرحوم سید، کسی به وجوب صدقه قلیلن فقلیلن فتوا نداده، کسی به وجوب عمل فتوا نداده، میگیم نه عمل بر استحباب میشود به قرینه مورد و استحبابش مانعی ندارد. مثل اینکه در مال خودش آدم مانعی نداره باش کار بکنه، اینم همینجور احسان است. صدقه هم قلیلن و قلیلن مانعی ندارد، برای اینکه به هر حال هم ممکنه خصوصیتی داشته، ثواب بیشتری طرف می برده، و یا برای این بوده که طرف هر وقت اومد یه مقداری از مالش مونده باشد براش. بنابراین با این روایات هم معارضه، با مثل این روایت، با این روایت و با روایات صدقه ایم که در قبل داشتیم معارضه. می فرماد قلیلن و قلیلن وجوب قلیلن. خب بله شما وجوب را می فرماد. نه می فرماد وجوب، میگه وجوب. بعد مراجعه بفرمایید، من در خدمتم. و هازا کلو مضافن به این که این روایات مال جاییست که مال از کسی بعلومن مونده، خود طرف رفته مالش مونده بعلومن، حالا این دو رو بمونه، چهار رو بمونه، ده رو بمونه، ده سال بمونه، مال اون مونده پهلوی من، من تقصیری نسبت به این مال ندارم. خب وقتی مال اون مونده خودش نیومده، میفرماد نگهش دار. حالا اگر حادثه ام براتون پیش اومد وصیت کن، اگر این وسط تلف شد که تلف شد، من که ضامنش نیستم، من که دخالت نداشتم در این مال، خود او آمده مال را نگرفته و رفته. فرق است بین اونجایی که خود طرف مالی را گذاشته و رفته و بین اونجایی که من مال دیگری را گرفتم، یا به عنوان عاریه، یا به عنوان جایزه از جائر، یا به عنوان ودیعه‌ای گرفتم که از یک دزدی بوده، معلوم شده دزدی بوده. فرق است بین جایی که صاحب مال مالی رو بگذارد و بعد مجهول بشه و اثری ازش نباشد، بگید اینجا مال رو نگه داریش، فرقی نمی کنه، خودش گذاشته و رفته، نگهداری مال بر فرزن تلف بشه، بعد منی که مال پهلومه تقصیری ندارم، هیچ سهمی ندارم در اون مال. و بین این که نه، من مالی را گرفتم از دیگری، اما غصبن، اما امانتن، اما حسبتن علال مالک، گرفتم که به مالکش برگردونم، اونجا با اینجا فرق داره. بگیم اونجا را میگه وقتی مالکش مجهوله چیکار کن؟ صدقه بده براش. اینجایی که مالکش خودش گذاشته رفته، بگه چیکار کن؟ بگه حفظش کن. بنابراین همه احتمال داره مال دین باشد نه مال عین. همین روایات دلالت بر وجوب نمی کنه و بیش از جواز ازش در نمیاد. هم خودش معارضه، هم با اون روایات هم معارضه. همین فتوای بر طبق این روایات مانعی نداره. بگه مالی رو اگر کسی گذاشته ولی شما و رفته، خب چی بذار اونجا باشه، توی صندوق توی خونت باش، حالا دوز اومد برد که برده است دیگه، مثل کی خودش گذاشته رفته، حفظ کردنش واجبه. مثل یه آقایی که بلا تشبیه میاد طلبه میشه، بعد که مشکلات پیدا میکنه میاد سراغ بزرگان و حوزه. اون بزرگی که بهت گفته بیا طلبه شو، برو خیرشو بگی، چرا آمدی خیر منو میگیری؟ من که نگفتم بهت بیا طلبه بشو. این یه اشکال، اینه التزام بشه، التزام به لوازمشه. هر کی بهت گفته طلبه شو، حالا که مشکل شده بگو من به عمرم یه نفر نگفتم طلبه بشو، چون میدیدم مشکلات طلبگی قابل تحمل نی اون وقتا، حالا که یه جور دیگه قابل تحملی. اما حالا اومده یه آقای آورده طلبش کرده، یا باباش خوشش اومده، یا آقا اومده اونجا دیده دوشک زیر پاش میندازن، خوشش اومده بابا برو طلبه بشو. بیچاره بعد که اومده اینجا طلبه شده، میبینه گرسنگی و فقر و بدبختی و هزار، یا باید دین فروشی کنه تا یه مقدار زندگیش اداره بشه، یا با فقر باید بسازه، میاد سراغ بنده و جناب عالی، نه برو سراغ بابات، برو سراغ اون آقایی که تو رو آورده. این یادتون باشه، اگه کسی از زندگی طلبگیش اومد سراغ شما در زمان زعامت و بزرگواریتون گله و شکایت کرد، خیلی نمیخواد ناراحت بشید برای اینکه شما ملتزم به چیزی نبودید، خیلی اصرار کرد بگید آقا التزام بشه، التزام به لوازم بشه، من که دخالتی نداشتم. اونی که دخالت داشته برو سراغ همون و بیا بگو که رفع کنه مشکلت را. به هر حال آقا فرض اینه من که نگرفتم، خودش گذاشته رفته، به من چه که گذاشته رفته است. این راجع به این روایاتی که در اینجا بود. حالا مرحوم سید در روایات هم یک کلامی دارد در بحث روایات صدقه که ینبغی اون کلام را ما بخونیم. ینبغی نقل اون کلام ایشون. یادتون باشد ایشون در رابطه با صدق دادن، در رابطه با مال مجهول الماله که با یأس از عرفان صاحب فرمود در دو جهت بحث است، یکی از نظر قواعد که احتمالاتی داد، چند احتمال بود؟ چند احتمال داد علی القواعد؟ 5 تا، به یه عبارتی 7 تا، 7 تا به یه جور، 7 تا به یه جور 5 تا، 5 تا 7 تا، دوتاش دوتا میشد دیگه، دوتایاش هر یکی این 3 احتمال بود، هر یکیش اون یکی میشه دوتا، 7 تا میشه. توجه بفرمایید، این راجع به قواعد فرمودند. بعد اما نسبت به روایات، حالا ببینیم مقتضای روایات چیه. و علی الثانی، یعنی از نظر ملاحظه اخبار، یه قلم بده من. و علی الثانی نقول لا ينحصر النص فی ما يدل علی التصدق، نص منحصر نی به دلالت بر تصدق، بل عرفت ان جملتا من النصوص الوارده فی الاجیر المفقود، که همین باب 6 از ابواب میراث بود، میراث خنسا، دلت على جواز الابقاء والوصیه به عند الموت، بل ظاهر صحیح معاویه متقدم عدم و جواز تصدق، در اون روایت داشت که صدقه بدم، حضرت فرمود نخی اطلب، برو دنبال طلب، معاویه ابن وهب که الان خوندی. فعلا هازا یکون الاحتمالات علیه، یعنی علی الاخبار عدیده، وجوب التصدق لظاهر الاخبار، این یک تخییر بینه و بین الامساک جمعا بین الفرقتین من الاخبار، یه دسته گفت نگه دار، یه دسته گفت صدقه بده، جمعش به چیه؟ به تخییر. تخییر بین صدقه و بین دفع الالحاکم لما ذکره المصنف، یعنی شیخ، که دفع الالحاکم دفع اقرب طرق است برای رسیدن به او، وقتی بدیم به حاکم که انه او دادیم به چی؟ به خودش دادیم، لما ذکره المصنف. و تخییر از نه حاکمی که گفتن یک کسی فوت کرده بود، یه خانه بزرگی داشت، خیلی خانه خوبی بود، این وارثا رفتن بهش زهرا و جنازه رو دفن کردند و برگشتندن، یه آقای حاکمی اونجا نشسته تو خونه، اورده نیروهاش رو همه جمع کرد، آمدن سراغش، اینجا چی کاره ای تو؟ گفت خونه من نشستم. بابا خونه ماست، اون حالا داری تشکیل جنازه، بعد میگه نمیره خونه به این بزرگی با این تشکیلات تشریفات بالا شهر بالا تهرونم بود، تو از کجا آوردی همچی خونه ای رو؟ گفت مال منه. بودم بابا سند داریم، تا بابامون اینجا بردیم. بودم به چه دلیل میگی مال توست؟ و آقای حاکم گفت به یه دلیل خیلی محکم، دلیل پیغمبر فرمود از سعادت مرد خانه بزرگه، این خانه هم بزرگه، پس من مالکشم. حالا یه وقت دفع الالحاکم به این معنا نه، و دفع الالحاکم لما ذکره المصنف، که این اقرب طرق کنه و دفع الی خودش است، لان الحاکم ولی الکی ولی الغائب. و تخییر جمعاً بین المجموع، صدقه و امساک و حاکم، دل همه رو خوش کنیم دیگه. و تخییر جمعاً بین ال، یا آقایی میگفتن یه وقتی خدا رحمتش کنه، گفتن فلانی علمه یا فلانی، این برای اینکه هر دو رو دلشون رو خوش کنه، میگفت هر دو علمه. حالا به هر حال، و تخییر جمعاً بین المجموع و تعیین، و تعیین و دفع ال الحاکم، بگیم نه حتما باید بدیم به حاکم، به دعوا ان الاخبار واردت لبیان المصرف، اینا میخواد بگه مصرفش صدقه است، کی صدقه بدهد به اون کاری نداره. فهیه مهملت من حیث کون المتصدق هو الحاکم او الاخذ، نداره کی صدقه بدهد، اینا میخواد بگه یتصدق. والقدر المتيقن هو الاول، قدر متيقن اون اولیه که بگیم صدقه بدهد، بلکه او متعین است برای کثرت روایات او و در با معارضش با این روایات هم اونا ترجیح دارد بر این روایات، لکثرتها و تعددها و در این که و درش روایات صحیحه بیش از این روایات امساک از در روایات امساک، دو تا صحیحه بیشتر نداره، یکی صحیحه هشام که اون مصحح است چون محمد ابن عیسی عن یونس دارد، یکی هم صحیحه معاویه ابن وهب. ولی اونا هم کثرت روایات است، هم صحیح در اونها زیادتر است، ترجیح دارد، هم مطابق با اعتبار احسان است به سوی ولد، این هم احسان ترجیح دارد بر این روایات، مضافاً که خود این روایات هم درش معارضه وجود داشت. ایشون فرماد ول قدر المتیقن هو ول اول بل المتعین هو ول اول، بر اینکه این روایات قابل معارضه با اونها نی، ترجیح با اوناست. و رد علل حاکم هم گفتیم اصلا اینجا دیگه وجهی ندارد، حاکم مال جایست که مال غایب از بین برود، اینجا چه فرقی میکنه؟ به هر حال دست حاکم هم بدن، حاکم میخواد چی کارش کنه؟ یا میخواد صدقه، یا میگی صدقه بدهد، یا میگی چی؟ نگه داره. خب خودش صدقه میداد یا خود اون نگه میداره. و یحتمل الفرق بین ما اذا کان عینا خارجیا او دینا فی ذمته فیجب التصدق فی الاول و یتخیر بینه و بین الدفع الی الحاکم و یتخیر بینه و بین الامساک فی الثانی، که کدوم باشه؟ دین باشه. بگیم اگر دینه طبق روایات باید مخیر است بین امساک و رد علل حاکم، برای اینکه وقتی رد میکنه به حاکم رد به اونه، یا بگیم مخیر است بین صدقه و بین دفع علل حاکم. لاختصاص اخبار الامساک به دین، اینا اختصاص به دین داره. ولاقوا من هذه الوجوه التخيير بين التصدق والامساك، بگیم میخواد صدقه بده، میخواد امساک کند. لسکوت الاخبار عن الدفع الى الحاكم، برای اینکه اخبار ساکت است از دفع به سوی حاکم، حاکم تو این روایات نی، میتونه صدقه بده، میتونه امساک کنه. و دعوا جواز رد به حاک دفع الى الحاکم من ایسو انهو ولیون مدفوعتون به انهو ولیون حیث لا ولیه و زلیده ولیون، زلید خودش ولیه، خودش صاحب اختیاره، میتونه او میتونه صدقه بده، اینه میتونه صدقه بده، او میتونه نگه داره، اینه میتونه نگه داره. نعم، دقت کنید این عبارت را شیخ هم داره، نعم یجوز الدفع الى الحاکم من حیث و کونه اعرف و به مواقع صدقه، بدیم به حاکم برای اینکه اعرف به مواقع صدقه است. اینو شیخ هم اینجا دارد، فقها قدس الله ارواحهم در باب زکات هم دارن که زکات رو بدیم به حاکم برای اینکه حاکم اعرف، به فقیه بدیم برای اینکه فقیه اعرف به مواقع صدقه است. حالا ظاهرا مراد این آقایون از حاکم هممون فقیهه، بدیم به فقیه برای اینکه این فقیه اعرف به موارد صدقه است. یعنی چه فقیه اعرف به موارد صدقه است؟ خب اولا اینجور نیست که هر فقاهت لازمش این عرفیت به مواقع صدقه، فقاهت که میگن فقیه در موضوع نباید تصرف کند. در زمان نهضت که آقای خمینی سینه رو سفر کرده و سلام الله علیه، عده زیادی از آقایون میگفتن آقا تعیین موضوع شأن فقیه نی، چیکار داره آقای خمینی که شاه بده یا خوبه، وزارت اقتصاد بده یا بده، اون فلان مصوبه خوبه یا بده، تعیین موضوع شأن فقینی، دنباله همون حرفا حالا گاهی وقتا زده میشود از یه افراد دیگه. این خب میگن تعیین موضوع شأن فقینی، اون چه میدونه کی فقیره کی فقیر نیست. بعد مثلا حالا فرض کنید اون آقایی که آمده بود خدمت امام سلام الله علیه میگفت که به این پسر شاطر محمود بگید که من اذیت نکنه، پسر شاطر محمود بگی من اذیت، اون عرف مواقع فقیهه. یا مثلا فقیر آقای عراقی بهتر میدونست فقیر کیه فقیر کی نی، این حرفا چیه؟ فقاهت چه ربطی دارد به عرفیت به موارد فقه؟ این اولا. ثانیاً خب ممکنه یک کسی دیگه باشه بهتر بلد باشه، خصوصیت نداره. اگر مراد عرفیت است به عنوان مسائل کلی، مثلا میدونه صدقه بر عالم، فقیر عالم ثوابش بیش از صدقه بر فقیر جاهله، یا صدقه بر همسایه بیشتر، همسایه خیش و قوم بیش از ثواب بر کیه، ثواب بر همسایه، یا میدونه توسعه به زن و بچه از افضل صدقه است، کما علیه شهید در دروس، چهار شی داری چی کار داری حالا این چهار شی رو یه گرسنه دیگه بدی؟ گرسنه خدایی داره، تو چهار شی رو خرج زندگی تو، اون گرسنه باید راه حل اساسی براش پیدا بشه. بعد من افضل صدقه توسعه بر اهل و عیال دیگه، توسعه بر اهل و عیال، او بهتر میفهمد. اگه مراد اینه میگی بینیم باز اختصاص به فقاهت نداره، خب مقلدش میره رسالش ور میداره مراجعه میکنه. اینی که اینجا میفرمان فقیه عرفه یا در زکات میگن فقیه عرفه، این کلامون که به نظر بنده لا محصل الله ولا ثمرت فی، چون اگر عرفه به موضوعات میگید که این خلاف شأن فقیه، اینجور نی که هرکی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص رو جائز میدونه، این بهتر میدونه کی فقیره. هرکی 50 فرع بحث خلل علم اجمالی را بهتر میدونه، این بهتر میشناسه تو مملکت کی فقیرتره. این که نی فقیر چه ربطی دارد به عرفان به فقیر بودن؟ این اولا. ثانیا خب پس معیار عرفیته، میخواد اون باشد، میخواد همسایه‌ام باشد، میخواد کاسب باشد، میخواد بازاری باشد. بذار حرف بزنه، من خستم، هوا هم خوب نی. بله خدایا به بدیایی که این حرف میزنه و هو میشه ما میخندیم، تو باران تو بفرست. بفرمایید. چه ربطی بحث ما داره؟ بحث ما ربطی داره. اولا اون که میفرمایید اگر امام دستور داد داده شود، حساب کن، من که نمیگم ندارد که آقای بزرگوار، اون که من نمیگم، شما دنبال منبرت بودیم آرامزون اینا ما مطالعه میکردیم اینا رو در 15 سال قبل. اون که من نمیگم ندارد که اونجا هم بنده عرض میکنم از باب اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعتش واجبه، فقط مال معصومینه، غیر معصومین این وجوبه. کجا قرارش دادی؟ یعنی مثل اونه؟ میگم مثل اطیع الله و اطیع الرسول غیر معصومین رو هم میگیره؟ اطلاق اطاعت مطلقه، گوش بده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اطاعت مطلقه است. این اطاعت مطلقه جز پشتوانه عصمت هیچ دیگه نمیتونه باشه. وقتی به پدر و مادر میرسه میگه اطیع پدر و مادر را و انجا هدا که علا انتشک فلا تطعهما. علامه طباطبایی میگه امام سلام الله علیه فرمود این آیه شیخ انصاری را هم نمیگیرد، چه برسه من طلبه را بگیرد. این مال اون آیه است. اما اینکه میفرماد نائبش قرار داده، کجا نائبش قرار داده که تو گاو و ماهی به مردا گفت شما شب علو زناتون نخوابید؟ اون چرا شما اینجور میگید دیگه؟ اگه گفت نخوابید نباید بخوابه. این حرفا چیه بابا میزنید؟ اینا یه مقدار شعاره، بعضیاشم در اثر جنایات استبداد به شاهنشاهی و پدر و پسر خدا هر دوشون رو لعنت کنه با اینکه خدماتی هم داشتن، در اثر اون حرفای اونا آمده. ولی چی حرفا مدره؟ او بیچاره یه وقت جشن 2500 ساله گرفت، چارشی خرج کرد، پدرشو در آورده. حالا به هر حال بگذاریم، وارد این حرفا نشیم. خب پس بنابراین این من یجوز و دفع که هم اینجا داره هم اونجا و هم در باب زکات، این تمام نیست. بله یه احتمال هست، ظاهرا مراد اصحابم این نبوده، مراد این قائلی نبید. بگیم حاکم نه اینکه فقر جامعه را هم باید رفع کند، حاکم هم باید فقر فرهنگی جامعه را رفع کند، هم باید فقر مالی جامعه را رفع کند. در یکی از سخنان امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه رسول الله هم آمده، من توی یکی از کتابای این حکیمی محمد رضا حکیمی دیدم، او باید فقر را رفع کند، حداقل در خطبه نهج البلاغه شاهد باشد، برای همه مسکن تهیه کنه، برای همه چی تهیه کنه. خب اون آمار فقرا را دارد. شاید حاکم یعنی حکومتی که بناس وضع فقرا را رسیدگی کند، چون اون آمار فقیر و فقیرتر را دارد، بده به اون لعنه و عرف. اینم به ما هو حاکمون لا به ما هو فقیهون. حاکمون و حاکم باید آمار داشته باشه، توی محاسبات چند تا فقیر داریم، فقیر درجه 2 داریم، درجه 1 داریم، زیر خط فقر داریم، او یه بحث دیگر است. ولی ظاهرا مراد اصحاب او نباشد. در حال این جمله ام مالا محصله له بگذاریم. پس حق این است که در مال مجهول المالک که صاحبش را نمیتونه پیدا کند و آخذ در اخذش خصوصیتی داشته، دخالتی داشته، این وقتی مأیوس شده از عرفان صاحبش باید صدقه بدهد للروایات الکثیره الوارده فی ابواب مختلفه، که اگر از تک تک اونا استفاده نشود از کلی اون روایات این برمیاد که صدقه باید داده بشود. بلکه اگر کسی هم مالی را نزد کسی گذاشته و رفته یا حقی عینی را نزد کسی گذاشته و رفته و این آقای کسی که صاحبیت زلیت مال است صاحب این هم باشد صدقه بدهد، اون دین را عینش کنه و برای صاحبش صدقه بدهد، قضاءً لاطلاق روایات صدقه و لمذاق فقه و شم الحدیث بگیم اون هم باید صدقه داده بشود. خب حالا که بنا شد صدقه باید داده بشود، مال باید برای صاحبش صدقه داده بشود، حالا چه در هر جاش گفتیم دیگه فرقی نمی کند علم به رضای مالک داشته باشد یا شک در رضای مالک، قضاءً لاطلاق روایات فرقی در علم به رضای مالک و شک در رضای مالک ندارد، قضاءً لاطلاق روایات. کما این که اگر بنا شد قائل به حفظ هم شدیم و این روایات اجیر را مستند قرار دادیم که اجرتش بهش داده نشده و فقده، اونجا هم باز قضاءً لروایات فرقی نمی کنه، علم به رضایت داشته باشد یا علم به رضایت نداشته باشد، قضاءً لاطلاق روایات. ولکه ان تقول مالک حقیقی اجازه به صدقه داده، وقتی مالک حقیقی اجازه به صدقه داده دیگه رضایت و عدم رضایت صاحب اثری ندارد. الناس مسلطون علی اموالهم یا لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من، دیگه در اینجا راه پیدا نمی کنه، چون رضایت حاک قانون گذار و شارع بر رضایت خودش مقدمه. اونی که گفته رضایت او معتبره اینجا گفته رضایتش معتبر نیست، یعنی اون ادله تخصیصیست به کی؟ تخصیصیست و تقییدیست به روایاتی که میگه تصرف در مال دیگران بدون اجازهشون جایز نیست، او میگه الا اینجا که من اجازه میدم. این تمام کلام در اینجا. چرا انصراف داره؟ مالک حقیقی اجازه داده، چه کارش کنم؟ مال چه کارش کنم؟ آقای بزرگوار، مالی را بنده گرفتم به صاحبش رد کنم، از دست دزد رو آوردم گرفتم به صاحبش رد کنم، هر چی گشتم صاحبش رو پیدا نکردم، حالا چه کار کنم این مال را؟ روایات اطلاق دارد؟ نه اشکال نداره، همه رو میگیره، شک رضا و عده باشه، روایات حاکمه، از کار به رضایت. یک حکم شرعیه، این یک حکم شرعیه جاری شده در باب اموال. ببینید من شبیهش عرض کنم برای شما، در باب مساجد و امور مشترکه، مساجد طرق و شوارع اینا امور مشترکه است، بنده آمدم یک جای نشستم برای نماز، میدانم که همه شماها که میخواید بیاید تو این مسجد راضی نیستید من اونجا بنشینم، اثری داره؟ برای اینکه اون قانونگذار اولی به من این حق را داده، گفته من سبق الی مکانن فهو له. سب کن، شلاق میزنیم به یه نفر، راضی هم نیست، دلشم داره برپر میزنه، داره نفرین هم میکنه به ما، جایزه جایز نی؟ چجور ما در بدنش سلطه داریم با علم به عدم رضا؟ علم به عدم رضا چرا اطلاقش میگیره؟ چرا؟ خوبه، مبارک الله، پس به خدا اشکال نداری، به ما اشکال داری، به فهم ما اشکال داری، حق همینه، تمام اشکالات و مباحث فقهی در فهم است و در قرائت ها و احکام الله متبع است و لزوم اتبع. بله، مشمول کدوم روایت؟ بله بله میگیره دیش. چرا گفته صدقه بده؟ اطلاق است، نه ببینی اطلاق است نه تقیید، در تقییدش لغوه، اطلاقش که لغو نی. اگر بالخصوص میخواست بگه اینجا صدقه بده شما میگفتی لغوه، اطلاق شمول اطلاقی غیر شمول به صراحه. گاهی یه چیزی بل اطلاق دلیل میتونه بگیردش، اما بل خصوص نمیتونه، بل خصوص لغو میشه. اجازه رد بشیم، بحث خیلی نداره، چیزی هم گیر فقرا بده، یه بحث وارد بشم وقت تمام. بحث دیگر بحث زمان است. حالا مالی را که مأیوس از صاحب شد به حکم این روایاتی که داشتیم آمد چیکار کرد؟ صدقه داد. حالا آیا ضامنه یا نه؟ نزاع، محل نزاع در اونجایی است که صاحب مال پیدا شده و راضی به صدقه نشده. صاحب مال پیدا شده و راضی به صدقه نیست، و بحث زمان هم نسبت به متصدقه. و الا اگر صاحب مال پیدا نشد هیچ اشکالی در عدم زمان نی، تسالم است بر عدم زمان. کما این که تسالم است بر عدم زمان فقیر، لا عینن ولا مثل قیمت. اگر بعد از پیدا شدن صاحب، صاحب مال پیدا شد، مال الان دست فقیره، صاحب مال نمیتونه بره ازش بگیرد، یا مال در دست فقیر تلف شده، صاحب مال نمیتونه ازش بره بگیرد، بس در زمان خود متصدق است بعد از پیدا شدن و عدم رضایت، و الا بعد از پیدا شدن و رضایت محل نزاع نیست. پس در متصدق بعد از پیدا شدن و اعلام عدم رضایت، و باز زمان متصدق بحث است نه زمان فقیر. فقیر رو گفته شده اصحاب تسالم دارن، نه نسبت به عین زامنه، نه نسبت به مثل و قیمت. یعنی حتی اگر عینش هم دست فقیره، نمیتوند اون آقای صاحب مال بیاد ازش چیکار کنه بگیرد. چرا؟ چرا فقیر زمان ندارد؟ لا عینن ولا عوضن. برای اینکه به او صدقه داده شده و صدقه از عقود لازمه است، و اونچه در راه خدا داده شد قابل برگشت نیست. این به عنوان صدقه بشدن، صدقه هم عقد لازمه، نمیتونه از او پس بگیرد. پس یادتون باشد محل نزاع زمان متصدق است نه زمان فقیر. تسالم است بر اینکه فقیر ضامن نی، لا عینن ولا بدلن، برای اینکه صدقه بوده، صدقه عقد لازمه. و باز بحث در زمان متصدق مال جایی است که عرف از صاحب و علم عدم رضاش، اعلم عدم رضا را. و الا اگر لم یعرف صاحب، تا لم یعرف زمان معنا ندارد. عرف و اعلم رضا، باز زمان معنا ندارد. اینجا در بحث زمان سه جهت بحث هست: یک، از نظر اصول عملیه، دو، از نظر قواعد باب زمان، سه، از نظر روایات. بقیه برای فردا انشاءالله.